أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل صفائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدا امتحان جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به بعض روایاتی که در باب محبت الهی و محبت اولیای خدا بود تقدیم می کردیم. حالا بعضی از این روایات می خونم. البته ما ابواب متعددی داریم در روایات که بحث از این امور هست در باب محبت خدای متعال و آثار این محبت بحث شده و خیلی هم گسترده است. در باب محبت ائمه علیهم السلام که همون محبت الهی است و طریق تحقق محبت خداست، که اصلا فراوان روایت داریم. مرحوم مجلسی تقریبا قریب یک جلد از این تبهای 100 جلدی بهار رو مباحث همین روایت محبت اهل بیت و آثارش رو آوردن. ببینید جلد 25 بهار اصلا موضوعش همینه عمدتاً، مباحث خوندنی هم هست. حالا من بعضی از روایات این باب و محضرتون تقدیم میکنم. عرض کردم این باب رو مرحوم کلینی به دقت پشت سر هم آوردن، باب الحب فی الله و البغض فی الله، و باب بعدی ذم الدنیا و زهد فیها، مذمت دنیا و زهد در دنیا، که روایاتی ترغیب میکند به زهد در دنیا، و از اون طرف باب حب فی الله و بغض فی الله، یعنی کاملا نقطه مقابل اوست که رغبت در دنیا داریم و نقطه مقابلش میشه زهد در دنیا، و از نقطه مقابل رغبت در دنیا حب فی الله هست که انسان به جای اینکه رغبت در دنیا داشته باشه محبت الهی رو داره، و شعاع این محبت الهی تبدیل میشود به محبت نسبت به دوستان و اولیاء خدا. حالا مقدار اون روایت رو تقدیم کردم، جای گفتگو داره روایاتی که جلسه گذشته خوندم در باب زهد و بغض دنیا. تقریبا روشن شد که مقصود از این دنیایی که ما نسبت به او بغض داشته باشیم و اینقدر در روایات معارف اهل بیت برش تأکید شده که محبت دنیا سررشته همه خطاهاست، رأس و کل خطیئته، و همچنین تأکید شده بر این که سعی کنید زاهد نسبت به این دنیا باشید، فارغ باشید، و همچنین حتی بغض نسبت به دنیا داشته باشید تأکید شده. معلوم شد که اون دنیا چه دنیایی است. اون تعلقاتی است که از جنس صفات رذیله است، حرص، حسد، بخل، که اینم برای خودش یه عالمی داره دیگه. یعنی شما یه دستگاهی دارید در عالم که این دستگاه شیطانه، دستگاه فرائنه و اولیای طاغوته. اونجا صفاتی که در اون جامعه هست تمام صفات رذیله است، یعنی تلاش شیطان اینه که صفات رذیله رو تبدیل کنه به روابط اجتماعی، باش جامعه بسازه، باش حالا به تعبیر یک امت بسازه، همینطوری که انبیای الهی امتی میسازن، شیاطین هم تلاش میکنن یه امتی بسازن، یه جامعهی بسازن. فراعنه فرعون برای خودش یه امت میسازه، یه دستگاهی داره. صفاتی که در این امت هست با صفات امت خیلی، اون امت خیلی متفاوته. امامشون با امام اون طرف متفاوته. ملاحظه فرمودید که ما دو امام و دو تا جریان امامت داریم دیگه. در عرض کنم قرآن از هر دو صحبت شده، ائمتون یدعون الی النار، ائمتون یهدون الی الله. دو جریان امامت هست. لذا در قیامت هم وقتی امتها رو وارد صحنه محشر میکنن، ذیل امام خودشون اینها رو وارد صحنه محشر میکنن دیگه. اینا با امامشون میان، یه امتی هست بر محور امام. این جریان امت سازی دو طرف هست. یومند او کل اناسن به امامهم. در یکی از منازل بین راه کربلا یک کسی از سید الشهدا سوال کرد که آقا این یعنی چی یومند او کل اناسن به امامهم؟ حضرت فرمودند دو تا امام هست دیگه، امامون یدعو الالله فعجابوه، یه امامیست که دعوت به خدا میکنن، فعجابوه الیه، عده ای اجابت میکنن او رو، با او به سمت خدا حرکت میکنن. و امامانیت او الانار، امامیست که دعوت به آتش میکنه، فعجابوه، باز اون رو اجابت میکنن، به تبع او حرکت میکنن. فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر. حضرت فرمودی که در قیامت دو دسته میشن، از همین دنیا هم همینطوره. گروه دو گروه هن، فریقن، فریق یعنی گروه های از هم جدا شده، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. دو فریقن، دو دسته هستن، دو دسته از هم جدا که با هم متفاوتن، فرق دارن. این دو دسته یکی فی الجنه و فریقون فی السعیر. حضرت فرمود اون فریقی که در جنتن اونایی هن که با امامی حرکت میکنن که یدعو الالله، و اونایی که در نارن اونایی هستن که دنبال امامی حرکت میکنن، امامون که یدعو الالنار فعجابوه الیه یا الیها، اجابتش میکنن در این دعوت. اینها یک گروه از هم، گروهی است که جدای از اون گروه هستن. لذا در قیامت هم از همین دنیا هم این تفریق و جدا کردن شروع میشه ها. خیلی از فتنه های دنیا، امتحانات دنیا، برای همینه که این دو دسته از هم جدا بشه. خدا امتحان این دو دسته رو در دل امتحانهای سخت از هم جدا میکنه، و الا ابتداعاً با هم آمیخته هستن. و اون دستگاهی که دستگاه شیطانه، محورش محبت الهی نیست، بر محور محبت خدا اون امت شکل نمیگیرن. یعنی این طور نیست که محبت خدا در بینشون جاریه، بلکه اون صفتی که جاری میشه در اون امت صفت استکبار علالله. یعنی در دستگاه شیطان اون چیزی که اتفاق میفته به جای خضوع و تواضع و محبت در مقابل خدای متعال، استکبار و عداوت با خدای متعال هست. همین عداوت رو در امت خودش میدمه. این بیان امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصه است. فرمود عدو الله امام المتعصبین سلف المستکبرین. کارش با خدا به دشمنی کشید، حاضر نشد در مقابل خدای متعال خضوع کنه. اونجایی که خدای متعال بهش فرمود از طریق خلیفه من باید بیای به سمت من سجده کنی، تواضع کنی، حاضر نشد دیگه. مدعی بود که من عبادت کردم، انا خیرم من، زحمت رو من کشیدم، 6000 سال من عبادت کردم، تازه سالایی که شما به تعبیر حضرت ما نمیدونیم یعنی چی، برای ما روشن نیست، برای حضرت روشنه. بعد من ریشم از او بهتره، خلقتنی من نار، خلقته او من تین، انا خیرم من، از این حرفا. وقتی استکبار کرد کارش به عداوت با خدای متعال کشید. عدو الله امام المتعصبین سلف المستکبرین. بعد حضرت فرمود یعدی کم به دائه، شما رو به بیماری خودش مبتلا میکنه. در دعاهای روز ماه رمضان خوندید تقریبا 20 تا به نظرم نکته آمده که خدای ما را از شیطان نجات بده، من همزاتی و نفساتی و نفخاتی و وسوستی و تثبیتی و مکرهی و خدایی و امانیهی و غرورهی و شرکهی و فتنهی و احزابهی و اشیائهی. ملاحظه کرده دعای روز محرم زنون تقریبا 20 تا چیزه، هر کدوم هم یه معنایی داره، واقعا همز داره، لمز داره، میدمه. همینطوری که وجود مقدس نبی اکرم نفسشون رحمانیست، میدمن، حیات طیبه ایجاد میشه، معنویت ایجاد میشه، اونم وقتی میدمه جهنم بپا میکنه در وجود آدم و حسد بپا میکنه، بخل بپا میکنه، حرص بپا میکنه. یعدیکم بدائه. اصل صفت رذیله‌ای که در ابلیس استکباره. اینو در حدیث عقل و جهل ملاحظه بفرمایید، استکبار بر خدا کرد. بعد از خدای متعال لشکر خواست در مقابل وجود مقدس نبی اکرم که وارد میدان درگیری بشه. خدای متعال هم هشدار بهش داد که اگه درگیر بشی با حضرت از وادی رحمت دور میشی، خودت و پیروانت. قبول کرد و با همین لشکر، با همین قوا و جنودی که خدای متعال بهش داده امت میسازه. حالا قواشو ببینید، لشکرش رو، جنودش رو، بخل، حسد، حرص، تکبر، حب دنیاست در مقابل قوای نبی اکرم و لشکر و جنودی که حضرت با او امت میسازن. محور صفات نبی اکرم خضوع و تواضع و بندگی در مقابل خدای متعال. از متن این ایمان و زهد و فراغت و یقین و توکل و اینا متولد میشه. خدای متعال این صفات رو برای حضرت خلق کرده. اونورم برای شیطان بر محور استکبار و تکبری که کرده یه قوایی قرار دادن. حضرت با همین قوا امت میسازن. یعنی امت حضرت که حضرت اونا رو تربیت میکنن، البته کار خیلی سنگینی است. امتی که درست میشه امتی هستن که این صفات رو دارن. این صفات از ناحیه حضرت جاری میشه در امتشون. لذا امت حضرت وقتی ساخته میشن تمام صفاتشون از این دسته است. تمام روابطشون بر محور این صفات حمیده است. مناسباتشون بر محور توکل، یقین، زهد، تواضع، خشوع. اون طرفم امتی که حول شیطان شکل میگیره، جامعه‌ای که ساخته میشه، بر محور اون صفات رذیل است. او امام المتعصبین، سلف المستکبرین دعوت میکنه، امت درست جمع میشن. وقتی جمع میشن این صفات درشون جاری میشه. آدم های مستکبر با صفات رذیله. این طرفم انسان های خاشع متواضع بنده و بعدم با صفات حمیده. وقت دو تا امت درست میشه. یک امت، امت بهشتی هستن، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. صفات بهشتی ها این صفاته، صفات جهنمی ها اون صفاته. اگر میخواید ببینید چه کسانی بهشتی هستن چه کسانی جهنمی، از صفاتشون معلومه. تواضع مال صفات بهشتی هاست، توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، اینا صفات بهشتی هاست. اون طرفش هم حرص و حسد و بخل و تکبر و ریا و اینا صفات جهنمی هاست. ریشه اون صفات هم استکباره، ریشه این صفات هم تواضعه. منتها یه نکته هست، این نکته دقیقی است که چه بسا صفات حمیدهی که در یک شخص هست از آن خودش نیست، عاریتیه. و صفات رذیلهی هم که در یه شخصی هست یا حتی در یه جمعی هست از خودشون نیست، عاریتیه. دیدید یه موقع آدم خودش معطره، یه موقع عطر میزنه، خب طبیعی است این عطر وقتی رفت بوی عطرم میره دیگه، ولی یه کسی خودش معطره. ناید میفهمید اینجوریه، یه کسی آلوده شده، شستشو میکنه، ولی یه موقعی نه، کسی خودش از باطنش آلوده است. عنایت میکنید یه انسانهایی به تبع شیطان از باطن آلودن، مستکبرن، به تبعش حسد و بخل و ریا و اینا و درشون جاری میشه. یه جایی با مؤمنین آمیخته میشن، در اثر این آمیختگی یه خوبی های از مؤمنین به اونها سرایت میکنه، صفاتی از مؤمنین در اونها گاهی ظاهر میشه، اعمال خوب، صفات خوب، عاریتی بهشون میدن. در یه روایتی یادم از حضرت فرمودن که اگر نبود که اینا شما رو خیلی آزار میدادن، خدای متعال هیچ صفتی در اون از این صفات خوب در اونا قرار نمیداد. یه مقداری از این صفاتی که به اونا میدن آریتی است برای مدارای با مؤمنینه، برای اینکه مؤمنین بتونن زندگی کنن، الا اونا مجال نمیدن. که از این طرف هم ممکنه مؤمن در اثر نشست و برخواسته با اونها یه صفاتی از اونها درش پیدا بشه. خدای متعال تو عالم دنیا با ابتلاعات سنگین و کوره ها و امتحانایی که ایجاد میکنه که بعضی ها شخصیه بعضی هاش اجتماعیه، یه امت و خدای متعال توی امتحان میبره، برای اینکه این صفات خوب و صفات بد از هم جدا بشن، آدمای خوب و آدمای بد از هم جدا بشن. هیچ صفت بدی جاش تو بهش نیست، هیچ صفت خوبی هم جاش تو جهنم نیست. یه کسی که واقعا صفت بد داره اگه خودش هم بده و بد بره جهنم، ولی اگه مؤمنی است یه صفتی بدی پیدا کرده خودش خوبه، این صفت تو جهنم نمیره، یه جایی باید این صفت جدا بشه. حالا یه سریش تو امتحانهای دنیا جدا میشه، یه سری هم در عالم برزخ، بعضیش هم تو صحنه قیامته که شفاعتی که میکنن در قیامت آدمایی که با ائمه با اهل بیت راه آمدن با انبیا راه آمدن اونجا شفاعتشون میکنن. این شفاعت یعنی اگر عیوبی دارن نقصهایی دارن که با این نقص نمیشه بهشتی بشن، اینا رفع میشه، تطهیر میشن. حالا بعضیش با سختی های جهنمه، بعضیش هم نه. ملاحظه کردید مثلا در روایت داره که نهر تسنیم متعلق به امیرالمومنین علیه السلام است، از درب بهشت جاریه. حالا با خصوصیاتی که در روایت آمده، مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهشت شستشون میکنن، صفات رذیلشون حسدشون پاک میشه. این چه شستشویی، من نمیدونم دیدید این شستشویی که ما اینجا میکنیم، قذارات ظاهری رو پاک میکنه، آلودگی های ظاهری. ولی حضرت با حوض کوثر با تسنیم شستشون میکنن. و در داستان حضرت ایوب دارید که خاطر مبارکتون از حضرت بیماری های سختی گرفتن، بعضیش ظاهری بود بعضیش مقدار بیماری های جسمیشون جدی تر بود، همه جسمشون گرفتار شده بود. البته میدونید بعضی چیزایی که گفتن راجع بهشون غلطه ها، پیغمبریش و هیئتی پیدا نمیکنه که موجب تنفر باشه، ولی بالاخره بیماری های سنگینی در بعضی روایات داره. شیطان از خدای متعال اذنی گرفت که تصرف کنه تا معلوم بشه حضرت ایوب واقعا صابرن راضین یا نه. هرچه بیشتر فشار آورد حضرت بیشتر ابراز رضا و صبر کردن، تا رسید به اون نقطه‌ای که خدای متعال میخواست این بیماری ها رو برداره. در باب حضرت ایوب داره دیگه، همه چیزی که ازش گرفته بودن دوباره برگردوندن، هیچی هم از مقام ایشون کم نشود، فرزندانشون اموالشون سلامت جسمشون برگشت. وقتی بنا شد برگرده گفته شد هازا مختصلون باردون و شراب، درسته؟ ارکز به رجلک، پاتونو به زمین بزنید یه چشمه ای میجوشه. هازا مختصلون باردون و شراب، هم آب خنکی است که خودتون باش شستشو بدید هم بنوشید. میگن وقتی حضرت شستشو داد تمام بیماری ظاهریش رفع شد، وقتی خوردن همون گرفتاری های باطنی و بیماری های باطنیشون هم با خوردنش رفع شد. اینجوریه دیگه، نعمت های خدا اینجوریه. این در مورد بیماری های ظاهری بود، بیماری های باطنی هم همینطوره. بیماری های باطنی گاهی یه ظهورهایی داره، خدای نکرده آدم حسوده، حسادتش تو نگاهش، تو حرف زدنش، تو راه رفتنش معلومه، تو نشست و برخواستش. اهل بصیرت میفهمن. لا تعرفنهم فی لحن القول، دیدید یه کسی پشت در حرف میزنه شما میفهمید این جوانه یا پیره، مرده یا زنه از لحن قولش. حالا اونایی که مثل وجود مقدس نبی اکرم که معلومه میفهمد، منافقین رو در لحن قولشون میشناسید، حرف میزنه از نوع حرف زدنش میفهمید منافقه. یه موقعی کسی حسد داره، این حسد یه تظاهراتی داره تو لحن قولش، راه رفتنش، نگاه کردنش، نشست و برخاستش، هرچی هم بخواد پنهان کنه اهل فن میفهمن که این آقا حسادت داره، بخل داره، تکبر داره، هرچی هم تظاهر کنه به تواضع معلومه. ولی البته این همه اینجور نیستن، اینا متوسمینن که خدای متعال به اونا یه سرمایه‌ای داده، میفهمن تو لحن قول، تو رفتار، این ظهور اون صفته. و ولی این صفت در باطن انسانه. قناعت میکنید؟ شستشو باید بشه از ظاهر و باطن. این موقع آدم خیلی خودداری میکنه، حسد داره، اظهار نمیکنه، ظاهر نمیشه درش، مبارزه میکنه که نگه، رفتار نکنه بر طبق حسدش، ولی این باید از باطنش هم پاک بشه. قناعت کردید؟ پس من حالا عرضم رو جمع کنم. این دو تا جریانه، یه جریانی است که یه امتی است، دو تا امام، دو تا امت. امتی که حول امام ساخته میشن، امام امتی که میسازه متناسب با خودش میسازه، امامی که محور طاعت و بندگی به معرفت، بنا عرف الله، بنا عبد الله، التامین فی محبت الله، کلمه تامه محبت الهی هست. امتی که حولش درست میشه امت بنده متواضع دارای صفات حمیده، از امیرالمومنین صفت رذیله ناشی نمیشه، از امیرالمومنین گناه ناشی نمیشه. اگر امتی حول حضرت جمع شدن واقعا امامشون امیرالمومنین بود، امیرالمومنین اسمت المعتصمینه، کسی به حضرت معتصم شد در ظرف خودش پاک میشه، اسمت پیدا میکنه، دیگه صفات رذیله درش راه نداره، گناه درش راه نداره از امیرالمومنین، که این صفات ناشی نمیشه. که اگر یه جایی مؤمنی گناهی میکنه، این مال ضعف در تولیه، مال ضعف در ولایتشه، ضعف در ایمانشه، به تعبیری ضعف در محبت امیرالمؤمنینه. اگر در محبت امیرالمؤمنین تام شد، تمام صفات دنبالش میاد. میدونید محور صفات حمیده در اون حدیث عقل جعلم ایمان، محبته. وقتی محبت امیرالمومنین در انسان به تمام رسید، تمام صفات حمیده هم میاد. به عکس، اگر خدایی نکرده تعلق به شیطان پیدا شد، تمام صفات رذیله شیطان میاد. اونایی که تعلق تام به شیطان دارن میشن فرماندهان لشکر شیطان. الحمدلله همه صفات رذیله درشون هست، مستجمعن. نعت میکنید. اگر حول امیرالمومنین امتی ساخته شد، البته این ساخت امت یه برنامه طولانی داره دیگه، که یه موقعی در همین محفل من بعضی آیات سوره عنکبوت رو عرض کردم، مراحل ساخت امت حول امیرالمومنینه، چجوری بر محور امیرالمومنین امت مؤمن ساخته میشه. اگر ساخته شد، همشون دارای صفات حمیدن. در عصر ظهور، وقتی واقعا ظهور واقع میشه، بساط شیطان جمع میشه و تو همین عالم دنیا تفکیک اتفاق میفته به دست مبارک امام زمان، جدا میشه صف شیطان و بعد صف شیطان جمع میشه دیگه. تو امت حضرت تمام صفات رذیله است، محبت، توکل، یقین، فداکاری، آثارش ظهور پیدا میکنه. محور همه اینها هم محبت خداست، بندگی خداست، خشوع در مقابل خدای متعال. محبت الهی تبدیل می شود ایمان، محبت الهی تبدیل می شود به صفات حمیده، یه امت حولش درست میشه. کما اینکه اون طرف استکبار و شیطنت و کفر، حولش یه امت درست میشه. خدای متعال به کفارم یه رزقی میده، اما رزقشون چیه؟ ان شجره الزقوم تعامل اثیم یغلی فی البطون، از شجره زقوم میخواد. صفات رذیلشون از فروع شجره زقومه دیگه. مؤمنین هم این طرح از شجره طوبا ارتزاق میکنن، رزق قلبشون هم از اونجا، صفاتشون، بهجتهاشون، خوشیهاشون، غصههاشون از اونجا میاد. چون رزق فقط خوردنی ها نیست که، قلبم رزق داره، فکرم رزق داره. حتی دارید دو تا امت و دو تا امامه، یا اومنت او کل اناسن به امام هم. وقت در قیامت این امت با امام خودشون میان، امت هم با امام خودشون میان. حالا داستان مفصلی هم داره صحنه قیامت. در روایت از خدای متعال یه منادی اون از طرف خدای متعال ندا میده که خودتون ببینید این تقسیم، این عادلانه است یا عادلانه است، خودتون بگید. هر کسی دنبال هر امامی بوده، الان هم با همون محشورش کنید، باید به همون بیاد، هر کجا او رفت اینم بره دنبال سرش. میگن بله عادلانه. میفهمد حالا جدا بشید، خطاب میاد که تمیزو، از هم جدا بشید، جداشون میکنن. اینجا یه مقدار آمیختگی هنوز هست، اونجا کاملا جدا میشن دیگه، اون مرحله مرحله جدایی کامله دیگه، جهنمی ها میرن بهشت، یا حتی ببینید یه مرحله ای از جدایی هنوز تو جهنم هم هست، میرن تو جهنم، صفات جهنمیشون ازشون جدا میشه، تو کوره جهنم پاک میشن میان بیرون، میگن خدای ما خجالت میکشیم اینجوری بریم تو بهش، شستشون میدن، آثار جهنم هم میره وقت میرن تو بهش. اینا مراحل تفکیک دیگه، وقت بعد به یه نقطه ای که میرسه دیگه در جهنم بسته میشه، فی عمدن ممدده. این مراحل تفکیک که اتفاق میفته بین این دوتا امتی که با هم آمیخته شدن، آمیختگیشون هم یه داستان پیچیده‌ایه که روایت میگه از همون عالم قبل اینا یه اختلاطی پیدا کردن تا میان تو عالم دنیا، اینا رو خدا متعال جدا میکنه. جداییشون هم بر محور امام حق، امام حق یه جوری مقاومت میکنه، مجبور میشن ائمه باطل صفشون رو جدا کنن، تفکیکشون میکنه، مؤمنین میان این طرف، مؤمنین از دست اونا بیرون میارن. که ظاهرش کار حضرت موسی چی بوده؟ ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبهم. بنی اسرائیل از دست فرعون در آورده دیگه، حالا در آوردن مراحلی داره، یه مرحله ظاهریه تا باید تازه با اینا کار کنه، بعد از اینکه فرعون غرق میشه تازه کار حضرت موسی شروع میشه، کار باید باشون بکنه. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره. تازه وقتی موانع میره کنار، فوج فوج مردم میان مسلمون میشن، کار پیغمبر شروع میشه، باید اینا رو تطهیر بکنه. سبح بحمد ربک واستغفره، استغفار پیامبره که امت رو تطهیر میکنه دیگه، درسته؟ الو انهم الظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. استغفار پیامبرم صرفا استغفار زبانی نیست، کما اینکه استغفار مؤمن صرفا استغفار زبانی نیست که ما که میگیم استغفر الله، استغفار فقط استغفار زبانیه، یا اون حدیث نورانی امیرالمومنین در نهج البلاغه هم نقل کرده، خاطرتون هست؟ فهموندن استغفار کلمه تولیین، سرش انداخته بود زیر، میگفت استغفر الله استغفر، فهموندن چی میگی سکلت که اون موقع. الاستغفار کلمه تولیین، این کلمه اهل و مقامات عالیه، اونا در حال استغفارن. شش تا معنا داره، اولش پشیمانی بر گذشته هاست، دو تصمیم نسبت به آینده هاست، سه تدارک حقوق مردمه، تدارک حقوق الهی است که بر عهدته، بعد حقوق مردم یه جوری بده که هیچ دستگیری کسی به تو نداشته باشه، حتی تکون املس، املس به اون سنگی میگن که بارون روش میباره، دیدید توی این مسیر سیل تو کوها اینقدر سنگ ثابیده شده بود در اثر از کارم جاری شدن آب، هرگز نمیتونی دستشو بهش بند کنی، کاملا به این میگن املس. حقوق مردمو بدی، حقوق خدا. بعد فهمود که همینطوری که با لذت‌های حرام خودت رو فربه کردی، با قصه اونقدر قصه بخوری پوست و به استخوان بچسبانی، گوشت جدید سبز شه. اینا استغفار یعنی این کارا، درسته؟ همینطوری که لذت حرام بردی، سختی‌های عبادت به خودت بچشون. حالا درجات توبه است دیگه، حضرت آدم یه ترک اولا کرده، داره در بعضی نقلا 200 سال گریه میکرد، نهت میکنید. من اون مدرس قمی میگن خیلی موقع وفات نزدیک وفات چون گریه میکردن، گفتن آه چیه؟ گفتود من یه دروغ تقیهی گفتم یه موقعی در حجاز، نگرانم مثلا اینجوری، میدونید. استغفار حضرت هم همینطوریه، استغفار حضرت استغفاری است که صرف استغفر الله نیست، خدای مردم منو ببخش نیست، که برای طهارتشون باید اقدام کنه از این دنیا تا قیامت. قیامت هم شفاعت این نیست که آدم آلوده رو میبرن تو بهش، آلوده رو که نمیشه ببری تو بهش، میشه به حضرت اجازه تطهیر میدن، اونجا تطهیرشون میکنن، پاکشون میکنن، بهشتیشون میکنن، بعد میفرستن توی بهشت. هر تعلقی به گناه، هر تعلقی به دستگاه شیطان، هر تعلقی به دشمنان نبی اکرم، دشمنان انبیای الهی، فرعون ها و جنودشون، هر تعلقی به اون دستگاه آلودگیه، بعد پاک پاک بشی. و خیلی وقتا این تعلقات تعلقاتی است که در لایه‌های وجود انسان پنهان میشه، خود آدم هم نمیفهمه. در دعای ماه رجب یه تعبیری داره خاطر مبارکتون هست که خبایای وجود ما رو هم خدای پاک کن، خبیعت اسرارنا. خود آدم هم مطلع نیست که واقعا دوست داره دستگاه شیطان رو، به نظرش میاد خیلی محکم تبری داره تو صحنه امتحان، ولی اون آشکار میشه. بعضی وقتا خیلی زیاده، دیدید مثلا این تعبیری دارم، مثلا علامه طباطبایی در بعضی از آثارشون رضوان الله تعالی علیه، دیدید این حوضای قدیم که لجن تهنشین میشد، نگاه میکردی آب زلاله، کافی بود یه تکون بدی به این حوض، همه حوض آلوده میشد. یه موقع اینجوری، یه موقع اینطوری هم نیست، یه رگه پنهانه. این یه رگه پنهان هم کار خودشو میکنه. یه رگه پنهان هم اگه از تعلق به غیر خدای متعال بود، این یه جای خودشو نشون میده. کلونی عمل و علا شاکلتهی، اگر در شاکله انسان یه رگه هم باشه ظهور پیدا میکنه. حالا من عرضم این بود که دو تا جریان امامت دو تا امت میسازن. یک امت بر محور بندگی خدای متعال، خضوع در مقابل خدای متعال، خشوع در مقابل خدای متعال، رضای به قضا الهی، بفرمایید محبت الهی، ادب نبیه علی محبته، این پیغمبر رو با محبت خودش تربیت کرد، بعد سیاست بندگانش رو به او سپرد، سرپرستی بندگان رو سپرد. همین محبت رو میخواد باشه یه امت بسازه، یعنی یه امتی میخواد بسازه که شیرازش محبت خداست. این محبت وقتی تبدیل میشه، تبدیل میشه به صفات حمیده. تمام صفات حمیده از فرع او هستن، کمان که در حدیث عقل و جهل حضرت در مقابل خدای متعال خضوع کردن، اقبل فاقبل، ادبر فادبر، هر دستوری آمد چه اقبال چه ادبار حضرت بندگی کرد. خدای متعال در قبال این بندگی و تواضع این قوا رو به حضرت داد. این قوا مناسبات همون خضوع تواضع بندگی، سررشته اون قوا هم ایمانه، یعنی محبت تام خداست. بعد بقیه صفات حمیده است. پس یه امامی است این طرف، محور بندگی است. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول، التامین فی محبت الله، کلمه تامه محبت خداست، تمام در محبته. حالا این میخواد یه امت بسازه. حالا این که ما زیارت جامعه کبیره میخونیم همینه دیگه، امام ما اینه، ما میخوایم حول این آقا بندگی کنیم. امتی که حول زیارت جامعه شکل میگیره یه امتی است که سبقه امام داره دیگه. این صفات امام در او ظهور پیدا میکنه، در جامعه ظهور پیدا میکنه. بهشت اینجوری است، بهشت هر کجا نگاه میکنی بهشتیا صفاتشون ظهور صفت امامشونه. عصر ظهور هم همینطوری است. تو همین دنیا قبل از ظهور هم مؤمنین راه رفته اینجوری هن، ائمه عناصر الابرار هستن دیگه، کسی از ابرار شد عناصر وجودیش با ولایت امام شکل میگیره، از اون طرف میاد. همینطوری که اگر یک امتی حول امیرالمومنین ساخته شد، ائمه ارکان البلادن، رکن این بلد، رکن این امت امامه. اون طرف هم همینطوره، امتی که شیطان میسازه رکنش شیطانه. هر کجا میبینی صفات شیطانی است، غلیان صفات شیطانی است. اون میشه دنیا، این میشه آخرت، اون میشه بهشت، این میشه جهنم. اون بغض دنیایی که بعد از ایمان و معرفت به الله و رسول امام سجاد فرمودن افضل اعمال، یعنی انسانی که خدا رو رسولش رو شناخت باید نسبت به این دستگاه دنیا بغض داشته باشه. اگر بغضم نداشته باشه میبرنش ها، امواج اونا خیلی سنگینه. این که به ما میگن مثلا زیارت عاشورا بخونید، اینجوری دشمنان خدا رو لعن کنید، به خاطر اینکه اگه لعنشون نکنی ظلماتش تو رو میگیره، غفلت کنی بردن با تو خودشون، با خودشون آدم رو. بنابراین مسیر ما در عالم اینجوری است. ما خواستیم روایت بخونیم نشد. دو تا جریانه، یه جریان جریان محبت خداست، یه جریان جریان عداوت با خداست. جریان محبت خدا از دلش روابط محبت بیرون میاد، صفات حمیده بیرون میاد که در روایت توضیح داده شده. عداوت با خدای متعال، استکبار علی الله، از دلش روابط دشمنی با خدا بیرون میاد. روابط دشمنی با خدا، از دلش محبت با عباد الله که بیرون نمیاد. نفاق، دروغ میگن. منشور سازمان ملل مینویسن، منشور حقوق بشر مینویسن، دروغه. البته این جمله امیرالمومنین هم همیشه خاطر مبارکتون باشه، در خطبه 50 یا 51 که نهج البلاغه است، حضرت اونجا میفرمان که اگر باطل عریان خودشو نشون بده کسی دنبالش نمیره. لو خلص الباطل من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. شیطان ثم من عذاب و زق ثم من عذاب فیمزجا، قاطی میکنه حق و باطل خودش. فهنالک یستول الشیطان علی اولیایی، اینجوری استیلا پیدا میکنه، یه رنگی از حق به جبهه خودش میزنه. ولی کی دنبالش میره؟ ولی اگه دنبالش رفتی دیگه اون شعارا رو میذاره کنار. اول آدم رو دعوت میکنه، بعد که گوش به حرفش دادی انما سلطان و سلطه پیدا میکنه دیگه. لآمرن نه، اون فرمان میده، تهدید میکنه، لشکر میفرسته. طوری نیست که اگر تبعیت کردی ازش رهات بکنه که، اون وقت عداوتش رو اظهار میکنه. نهت میکنید، یه قاطی درست میکنه، آدمو میکشه سمت خودش، بعد اون پردش رو کنار میزنه، باطن خودش رو نشون میده دیگه. دیدید مثل اینه که فریب کاری کنه، میاد نزدیک میشه، باطنش عداوته. حالا دو تا جریان، دو تا امت شکل میگیره. این طرف، خب وقت ما تمام شد، روابط محبت میشن المتحابون فی الله، اونورم روابط عداوته، درگیرن با هم. حالا تو این روابط عداوت یه پوششی از محبت پیدا میشه. خلیلین کافرین، به تعبیر امیرالمومنین، خلت با هم پیدا میکنن. الاخلا یوم ازن بعضهم لبعض ندب الا المتقین. خلیلن به حسب ظاهر، صمیمین، ولی باطنش عداوته. پرده رو میزنی کنار، این خلت نیست. نسبت به امامشون هم همینطوره. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله. ولی این روابط، روابط پایداری نیست، این اون محبت نیست. حالا اینو بعد کمی توضیح بدیم که ببینید جبهه باطل هم یه پوششی پیدا میکنه، ولی این پوششه پوششه ثوابی نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برای سلامتی امام زمان سه تا صلوات بفرستید.